بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آخر بحث سیمهام بود و داشتیم به این بحث رسیده بودیم که آیا ثمراتی که برای سیمهام در عبادات مطرح کرده بودند در معاملات هم مطرح می شود یا نه، و عرض کرده بودیم که در عبادات 4 ثمره برای سیمهام ذکر کرده بودند. یکی تمسک به اطلاق بود در هنگام شک در جزئیت و شرطیت. دوم که تمسک به اطلاق بود در هنگام شک در جزئیت و شرطیت. دوم بحث اختلاف در جریان اصل عملی که مثلا اعمیا باید براعتی بشن صحیح یا احتیاطی. سوم بحث نظر بود و برع نظر بود. و چهارم بحث روایات مثل لا یصلی الرجل و معه امرأۃ تصلی گفته بودم که از این 4 مرحوم آخون یکیشو که اصلا نقل نکرد، اون 3 هم که نقل کرد فقط ثمره تمسک به اطلاق رو پذیرفت. ما هم همینطور بود، ما هم فقط ثمره تمسک به اطلاق رو پذیرفتیم و به 2 اشکالی که به اون ثمره بود پاسخ دادیم. حالا اون ثمره ای که آخوند پذیرفت ما هم دفاع کردیم، آیا توی معاملات مطرح میشه؟ یعنی در معاملات هم میشود گفت اگر شک کردیم در جزئی یا شرطی زائد بر مسما، عمی میتواند به اطلاق تمسک کند و صحیحی نمیتواند، یا چنین حرفی نمیتونیم بزنیم؟ مثلا اگر احل الله البی بر فرض اطلاق داشته، چون احل الله البی در واقع اطلاق نداره، مثلا مثال معروفی میزنم، ولی احل الله البی همونطور که میدونید آیه در مقام بیان و مقایسه بین بی و رباست، در نتیجه اصلا اطلاقی نداره که حالا شما بگید به اطلاقش تمسک کنید. ولی بر فرض اطلاقی داشته باشه، آیا می شود بگیم عمی به اطلاقش میتونه تمسک کنه صحیح نمیتونه، یا عفو بالعقود؟ مرحوم آخوند پاسخی که به این مسئله داد گفتش که در بحث ثمره در معاملات سیمهام نقش چندانی ایفا نمی کنه. سرش چیه؟ سرش اینه که در معاملات یه حقیقت شرعیه نبوده و شارع در معاملات اصطلاح جدیدی که نداشته، معاملات رو در از همون معانی عرفیه گرفته، نه اینکه شارع در معاملات احکام جدید نداشته. چرا داشته؟ شارع هم احکام امضایی داشته مثل احل الله البی، هم احکام تأسیسی داشته مثل الخیار و فن حیوان 3 ایام للمشتری. خب عرف که خیار 3 برای خیار حیوان نداره، در عرف این 3 خیار حیوان تأسیس شاره. حالا تو عرف متشرع الان هم اگر هست به تبع شاره، ولی عرف به ماه و عرف نداشته خیار حیوان 3. احکام عوض شده ولی در مفاهیم و مسمیات شاره چیز جدیدی نیاورده، همون مسمای عرفی بوده. این هم صحیحی قبول داره هم عمی. در عبادات اینطوری نبود، در عبادات عمی میگفت مسما همون مسمای عرفیه، همون معظم عرفیه، همونی که در عرف شاخصه موضوع الله و مسماست. بعد چیزایی که شارع میخواسته به صورت خطابهای منفصل گفته، ولی صحیحی تو عبادات اینو قبول نمیکرد، میگفت شارع اومده یک چیز جدیدی برای تام الاجزا جعل کرده. اما اون صحیحی که در عبادات زیر بار این نمی رفت، در معاملات همون صحیحی هم زیر بار میره که شارع تو معانی عرفی دخل و تصرفی نکرده و همون معنای عرفی رو اراده کرده. لذا آخوند نتیجه گرفت چون در معاملات صحیحی هم مثل عمی به همون عرف مراجعه میکنه، لذا هر دو میتونن به اطلاق تمسک کنند. عمی که توی عبادات هم میتونست، تو معاملات هم میتونه، ولی صحیحی که تو عبادات نمیتوانست به اطلاق کلامی، البته نه مقامی ثمره نبود، میتوانست به اطلاق کلامی تمسک کنه، صحیحی که در عبادات نمیتونست به اطلاق کلامی تمسک کنه، در معاملات میتواند چون در معاملات قبول داره که مسما همون مسمای عرفی هست و شارع جعل جدید نیاورد. حتی آخر کلامش میگه در یه جاهای یه نعم میذاره، میگه بعضی جاها هست که توی معاملات همون سببی هم صحیحی گیر میکنه، چون صحیحی میگه مؤثر شرعی مؤثر عرفی، بعد خود عرف میگه من نمیدونم این مؤثر هست یا نه، مثل نقل و انتقال در حال احتضار که اینها در خود عرف تردید داره، اما اون مسمى و معظم عرفی بی صادقه، هیئت بی اونجا صادقه، عمی به اطلاع اونجا میتونه تمسک کنه، صحیح نمیتونه. پس خلاصه حرف آخوند این میشه که ثمره اطلاقی که در عبادات بود اون ثمره در معاملات فل جمله ظاهر می شود نه بل جمله. در اکثر جا هر دو می توانند به اطلاق تمسک کنند، بله یه تعداد کمی می مونه که صحیح نمی تواند و عمی می تواند، مثل نقل و انتقال در حال احتضار که عمی می تونه به اطلاقش تمسک کنه، صحیح نمی تونه چون عرف شک داره، خود عرف شک داره. اما این حرف آخوند بود. نقد در مقابل آخوند، حرف یعنی دیدگاهی که حالا آخوندم طرفدارش بود، فقط هم آخوند نیست، از در همون کتاب‌های قدیمی اصول در مقابل این دیدگاه یه دیدگاه دیگه یه مطرحه که شما تو کتاب ها میبینید نقل میشه، حتی نراقی هم نقل کرده این رو، و اون قول اینه که نراقی خب قبل از آخونده دیگه، نراقی قبل از شیخ هم از حتی ایشون هم اینو نقل کرده، و اون دیدگاه مقابل اینه که آخوند میگفت در اکثر موارد هر دو میتوانند به اطلاق تمسک کنند، لذا صحیح هم ثمره پیدا نمیکنه تو معاملات الا فل جمله که بعضی جاها عمی میتونه صحیح نمیتونه. این دیدگاه مقابل میگه اصلا تو معاملات هیچ کدوم نمیتونن تمسک کنند، در عبادات عمی میتونه صحیح نمیتونه، ولی تو معاملات نه عمی میتواند به اطلاق تمسک کند نه صحیحی میتواند به اطلاق تمسک کند، هیچ کدوم نمیتونن. خب چرا هیچ کدوم نمیتونن در معاملات به اطلاق تمسک کنن؟ میگه علتش اینه که در معاملات خدمت شما عرض شود، در معاملات اگر بخوان به اطلاق تمسک بکنن باید اول خطاب در مقام بیان معامله سببی باشد، اما خطابات شرعی اصلا در مقام بیان معاملات سببی نیستند، در مقام بیان معاملات مسببی هستند. چون در مقام بیان معاملات مسببی اصلا شما اطلاقی ندارید در سبب که بعد حالا بگید تمسک میکنید یا نه. این یه پیشفرض مشترکی با آخوند داره، هم آخوند هم این گروه مقابل هر دو قبول دارند که نزاع صحیح و عام توی سببه و در مسبب چون امرش دائره بین وجود و عدمه دیگه نزاع مطرح نمیشه، اینا هر دو دارن دو. و نزاع مستشکل میخواد بگه چون خطابات شرعیه هم ناظر به معاملات مسببی بودن و ناظر به معاملات سببی نبودن، پس اطلاقی که بخوایم به اون تمسک کنیم وجود نداره. تنها خطابی که اونها میگفتن که احتمال داره شما بگید و بدونم ظهور دارد که ناظر به اسباب هست، اوفو بالعقوده، که ظاهرشی که رو عقل رفته و عقدم سببه، اما همون رو هم باید حمل کنیم بر مسبب، چرا که سبب عقد که اون ایجاب و قبول باشه این یک امر موقت و عادی و گذراست، تموم میشه همون زمانی که اینجا با قول خوندن تموم شده، دیگه قابلیت بقا ندارد که بهش بگه اوفو بالعقود، بهش وفا بکنی، و چون قابلیت بقا نداره اینم به این قرینه عقلیه باید هم بشود بر مسبب. این قول مقابل آخوند بوده. دیروز عرض کردم که به نظر میرسه این قول رو راحت میشود جواب داد. چطور؟ جواب بدیم بگیم آقا اونی که خدمت شما عرض شود، اولا اگه برفرضم همشون هم در مقام مسببات باشن چون اماره هستن و اماره کاشف از وجود واقعی است، میتونن کشف عینی بکنن از سبب، مثل هر معلولی که کشف از علتش میکنه، کشف عینی. اینا میتونن کشف عینی از سبب بکنن، اینا اصل عملی نیستن که اگر از معلول به علت بخوایم بریم مثبت بشه و اشکال داشته باشه. لذا برفرضم که حرف شما درست باشه و ادله معاملات همه ناظر به مسبب هم بوده باشن و هیچ گونه هم ناظر به سبب نباشن، خب اگر اون مسبب درسته، کشف عینی میشه که سببش هم درست بوده. بله. حالا چه به نحو انحلال که رو تک تک قضایا این بره، چه به نحو خطابات قانونیه که به افراد کارش رو طبیعت بده، مهم اینه که این کاشفیت هست تو اماره. این اولا. و توی اون مثال عفو بالعقود هم که شما میگید قابلیت بقا نداره، شما خلط تکوین و اعتبار کردید. اونی که قابلیت بقا نداره وجود تکوینی ایجاب و قبوله که مال یه آن قابلیت بقا نداره، ولی وجود اعتباری ایجاب و قبول او خیلی هم قابلیت بقا داره. مثلا با گفتن بعت و هذا المبیع این قابلیت بقا داره تا هر وقت که طرفین فسخ کنند یا اقاله کنند. شاهد بر این مطلب هم اینه که شما فسخ رو میگید حل العقد، ازاله رو میگید فسخ العقد. پس ببینید رو خود عقد، همونطور که عقد اعتباراً قابلیت زوال داره، اعتباراً قابلیت بقا هم داره. لذا اون تأویل بردن عفو بالعقود درست نیست. علاوه بر این دو، ثالثاً کجا همه خطابهای شرعی ناظر به مسببن، یه عفو بالعقود فقط صحبه که اگر اونم باید تأویل بریم به مسبب. خب ما خطابهایی هم داریم که به قرینه سیاق اصلا قطعا ناظر به سببن، مثل آیه شریفه اذا نودی الصلات من یوم الجمعه فس او الى ذکر الله و زرل بی، که این بی قطعا ناظر به سبب. خب ما عرض کردیم این اشکال اینجوری میشد جواب بدید، خیلی جواب راحت و سرراستی هم بود، جواب آمیزا جواب تبریزی هم تو دروس نگاه کنید، همین جلد اولش همین بحث ها، حالا نه عین این جوابایی که من گفتم، ولی مخصوصا جواب دوم ما رو، همون جواب عاشق جواده، جواب دومی که دادیم او هم گفته این رو. ولی دی از فقها مثل مرحوم میرزای ناینی در اجود و مرحوم آقای خویی در محاضرات و مرحوم امام در آثار اصولیش مثل تنقی متعرض این بحث شدن، بعد اونها یه جوابهای دیگری دادن که در ضمن اون جوابها نکاتی گفته شده که اون نکات نکات ارزشمندی است و حتی شاید مهمتر از جواب دادن به این اشکال هم باشه. خب از مرحوم ناینی شروع میکنیم که قدیمی تره. مرحوم ناینی در اجود جلد یک صفحه 49 بعد از این که این مناقشه رو مطرح کرده، گفته که مناقشه ای که ما هم دو جواب سه جواب بهش گفتیم، گفته اینها اشتباهشون اینه که اصلا فکر کردن معاملات اسباب و مسبباتن، هم این مستدل هم آخون جفتشون فکر کردن، ناینی میگه ها، معاملات سببی مسببی هن، بیع سببی بیع مسببی، تو فقهشون هم زیاد میگن، هم ناینی آخون داره هم آشم هم دوسین داره، سببی مسببی، مستری اسم مستری، معاملات رو سبب مسببی دیدن، در حالی که اصلا معاملات مرحوم ناینی میگه اصلا از قبیل سبب مسبب نیست که تو بگی این ناظر به مسبب بوده، کاری به سبب نداشته یا ناظر به سبب مثلا نبوده فلان، اصلا تو معاملات بحث سبب مسبب نیست. میگیم خب معاملات چی چی هن؟ میگه در معاملات اون چیزی که شما بهش میگید سبب، او سبب نیست، او صرفاً آلت و ابزار هست، و اونی که شما بهش بگید مسبب، اونم مسبب نیست، اون زل آله هست. سبب پس چی چی اگه اون نیست؟ سبب میگه ایجاب و قبول نیست، سبب اون اراده منشأ هست که توسط شارع امضا شده، اون سببه. نه ایجاب و قبول. ایجاب و قبول حکم آلت را دارد، حکم ابزار را دارد. و انتقال ملکیت هم مسبب نیست، انتقال ملکیت ذل آله. بعد مثال زده گفته شما تو امور تکوینی نگاه کنید، تو امور تکوینی شما یک باز کلید دارید، یک مفتاح دارید، یک باز شدن در دارید. مفتاح سبب نیست، سبب باز شدن در حرکت دست اون کسی است که این کلید رو میگیره و در رو باز میکنه. سبب حرکت دسته، نه مفتاح. مفتاح آلت و ابزاری است که اون شخص به کمک این ابزار به هدفش که باز شدن در هست میرسه. در معاملاتم طرف میخواد این زنش بشه، میخواد با این تزویج کنه، یا دختره میخواد این شوهرش بشه، ایجاب و قبول سبب نیست که. ایجاب و قبول فقط ابزاری است برای اینکه این طرفین معامله به اونچه که میخواهند برسند، و الا سبب نیست در این ایجاب و قبول. بنابراین میبینید مرحوم ناینی در جواب این اشکال مطلبی رو میگه که از خود جواب اشکال مهمتره. نوع نگاه به معامله است. میگه اصلا ما معاملات سببی و مسببی نداریم که بگید نمیدونم ایجاب و قبول یا ایجاب سبب، اون انتقال ملکیت مسبب، بعد مستشکل بگید که آیه در مقام بیان مسبب بوده و ما برای تمسک به اطلاق و اسباب نیاز داریم، و شما هم بگید نه خیر، آیه در مقام بیان مثلا اسباب بود. این حرفا نیست، بلکه معاملات حکم آلت و اون ایجاب و قبول حکم آلت را دارد، به ابزاری را دارد، برای اینکه طرفین معامله به کمک این ابزار بتونن به غرضشون برسن. همانند کلید که ابزاری است برای اینکه اون شخص به واسطه او بتواند در را باز کند، بگشاید. پس معاملات از قبیل اسباب و مسببات نیستند. اگر سببی هم میخواید دنبال کنید، اون شخصی که داره معامله میکنه و شخصی که میفروشه، شخصی که میخره، اینها سبب هستند. این ایجاب و قبول آلت هستند، مثل همون مفتاح و در. خلاص وقتی که این شد، بعد گفته دیگه این اشکالا اصلا پدید نمیاد. این که خطاب ها ناظر به اسبابن یا ناظر به مسبب هستند، و چون ناظر به مسبب هستند ثمره نیست، ثمره وقتی است که ناظر به اسباب باشن. اصلا اینجا سبب و مسببی نیست که شما این اشکال رو مطرح بکنید. اینجا یک ابزاری است و آلتی است و ذل آلتی. در نتیجه گفته دیگه اصلا این اشکال ها پدید نمیاد. عرض شد خدمت شما که این خلاصه فرمایش مرحوم ناینی بود، نشوندنده نگاهی است که ایشون به معاملات داره، و اون چی که دیگران سبب فرض میکنن ایشون فقط یک ابزار میبینند برای سببی که اون افراد هستن. عرض شد خدمت شما که این حرف که ایجاب و قبول در واقع سبب نیستن، ما این رو قبول داریم. ایجاب و قبول و قرارداد در حقیقت سبب نیست، ابزاره. ما این رو قبول داریم. حالا تو جایی وقت پیش اومد معاملات بحث کردیم، این رو توی فقه بیشتر تبیین میکنیم و میبینید. ولی این جواب اون اشکال نمیشه. اگر شما قبول کردید اون جوابی رو که ما دادیم و نقل کردیم، دیگه هم دارم، اگر قبول کردید که این جواب رو عاشق جواد هم داره، توی چیزهای شهیدی هم دیدم این اشکال هست، تو درس ما شهیدی این اشکال اصلا این اشکال حالا داری ریز کاریش مطرح کرده با جواب شهید صد البته که طولانیه. عرض شد خدمت شما که اگر شما قبول کردید که اینجا کاشفیت هست، یعنی اینا امارن و واقع نمان و کاشفن، در اینجا مسبب کاشف از سببه، اینجا هم میتوانیم بگوییم زل آله هست، ولی زل آله کاشف از وجود آلت.
اگر غرض طرفین معامله محقق شده، کشف میکنه که اون ابزاری هم که برای این کار به کار بردن ابزار درستی بوده. و اگر کاشفیت رو نگید به صرف اینکه اینا سبب نیستن و ابزارن، چیزی عوض نمیشه. چون خب طرف میتونه اشکال به یه بیان دیگه بگه، بگه خب خطابات شرعیه ناظر به خدمت شما اون آلت و ابزار نبودند، ناظر به اون غرض بودند، و چون ناظر به غرض بودند و غرضم امرش دائره بین وجود و عدم هست، پس ثمره بار نمیشه. حالا طبق پیش‌فرضی که اینا دارن، ما که قبول نداشتیم، بودیم تو مسببات هم میشه صحیح و همو فرض کرد، قبلا بحث کردیم، ولی اینا خب فکر میکرد نمیشه. اینجا هم برمیگردن میگن خب ناظر به اون غرض هست، در ناظر به ابزار نیست تا شما ثمره رو بار کنید. پس آی ناینی، حرف شما در معاملات حرف بدی نیست. این که در معاملات ایجاب و قبول اسباب نیستند و اینا فقط ابزاری هستند، سبب در حقیقت اون طرفین معامله بعد با امضا اشاره هست، که اگر اینها طرفین معامله چیزی رو قصد بکنند و شارع هم او را امضا بکند، بعد اون غرض که انتقال ملکیت باشه حاصل میشه. و این ایجاب و قبول فقط نقش ابزار و آلت رو دارد. این حرف بدی نیست، اما برای حل این مشکل نقشی نداره. اونی که این مشکل رو حل میکنه قضیه کاشفیت هست. اگر اون کاشفیت رو شما بپذیرید، چه سبب و مسبب بدانید، چه آلت و غرض بدانید، غرض هست این مشکل حل میشه. و اگر شما کاشفیت رو نپذیرید، چه سبب و مسبب بدانید، چه آلت و غرض بدانید، مشکل حل نخواهد شد. چون میگه خب خطاب، یعنی همونطور که سبب و مسبب دو چیزند، آلت و ذل آلم دو چیزند، ایجاب و قبول با غرض طرفه دو چیزند، بالاخره انکحت و قبلت و غیر از اون چیزیست که طرفین قرار داده نکاح به دنبالش هستند. اونا دنبال چیز دیگه هستند، دنبال انکحت و قبلت که نیستند. بنابراین انکحت و قبلت غیر از اون دو وجودن. وقتی دو وجود شدن، خطاب وقتی ناظر به مقام بیان اون غرض بود، هاشا مسبب نگید، ذل آله بود، غرض بود، هدف بود، خب اگه کشف اندی بکنه درست باشه، کشف اندی میگه اون آلت و ابزارم ابزار تمامی بوده، درست نباشه مشکل پابرجاست. لذا با این بیان شما مسئله جواب داده نمیشه، ولو حرف شما حرف خوبی است در معاملات. این راجع به حرفهای ناهیدی در اجود بود. مراجعه کنید اجود جلد 1 صفحه 42. در این بحث عرض کردم آیه خویی و امام هم حرفهای خوبی دارن، نمیشه از کنارش گذشت. آیه خویی در المحاضرات جلد اول صفحه 192، بعد از اینکه اون مناقشه رو مطرح کرده، شبیه استادش مرحوم ناینی باز دوباره اینو گفته که سبب و مسببی در کار نیست. یعنی مرحوم آقای خویی هم مثل مرحوم ناینی قائل است که این ایجاب و قبول سبب نیستند، و اینی که مشروع به این گفتن سبب، به اون انتقال گفتن مسبب، درست نیست. خب این ایجاب و قبول سبب نیستن، آقای خویی اینا پس چی هستن؟ فرقش با ناینیه. ناینی میگفت اینا ابزارند، آقای خویی گفت اینا ابزار نیستن، که اینا اونی که سببه مجموع مبرز و مبرز با همه. یعنی چه؟ گفته که وقتی که شما مثلا میخواید یک انتقال ملکیتی انجام بدید یا رابطه زوجیتی ایجاد بکنید، یک مبرز دارید که اون اعتبار در ذهن متعاقدینه، یک مبرز دارید که اون الفاظ ایجاب و قبوله، مجموع این دوتا با هم سببه، و معامله را محقق میکنی. و الا هزار دفعه کسی در ذهنش بیاورد که این خانوم زن من باشد، یا او در ذهنش بیاورد که این شوهر من باشد، ولی نه این چیزی بگوید، نه اون چیزی بگوید، نه او ایجابی بگوید، نه این قبولی بگوید، نکاح محقق نمیشه. نکاح وقتی محقق میشود که اون کمان که عکس مثلا بازیگرن میرن توی فیلم سینمایی بازی میکنن، به صورت سوری مثلا صیغه عقد رو هم میخونن، اینا زن و شوهر نمیشن که، سوریه این. چرا؟ چون اون مبرز نیست. مبرز یعنی اون اعتباری که باید در ذهن باشه، اون وجود نداره، فقط الفاظ گفته شده، سوری بوده، شکلی بوده. معامله وقتی محقق میشه که مجموع مبرز و مبرز در کنار هم بیان. این مجموع مبرز و مبرز سبب میشن برای رسیدن به اون نتیجه که مبرز اعتبار در نفس متعاقدینه، مبرز همون الفاظ ایجاب و قبول هستن که گفته میشن. که انه واژه بی دلالت تزمونی پیدا میکنه بر هر یک از مبرز و مبرز، چون جزء ما بزنن. پس آیه خویی هم یک شباهتی به مرحوم ناینی داشت، یک تفاوتی با مرحوم ناینی داشت. شباهتش با مرحوم ناینی بود که گفت بحث ایجاب و قبول، بحث ایجاب و قبول رابطه سبب و مسبب، بحث ایجاب و قبول سبب نیست و اون انتقال ملکیت مسبب. این حرف مشهور سبب مسببی غلطه. این حرف رو هم ناینی میزد هم آقای خویی. منتها فرقشون چی بود؟ فرقشون این بود که آقای ناینی میگفت ایجاب و قبول ابزار هستند و سبب اونی است که در ذهن متعاقدین بوده به علاوه انشاء اشاره، او سبب است برای انتقال، و الا ایجاب و قبول فقط ابزارن، سبب نیستن، آلتن، حکم اون مفتاح رو دارن، آلت فاعلی هستن، علت در نزد فاعلن، باشد ابزار در نزد فاعلن. آیه خویی میگه نه، آیه خویی میگه این مجموع مبرز و مبرز سببند، که مبرز اعتبار در نفس متعاقدینه، مبرز همون الفاظیست که در حین قرارداد گفته میشه. این هم حرف ایشون. در مورد حرفای خویی هم عرض میکنم که این حرفای خویی به لحاظ فقهی این نکته شما قبول داریم که تا ابراز نشود عرفاً معامله محقق نمی شود. حالا این ابراز چه با الفاظ باشد چه با ما یقوم و مقام الفاظ باشد. تو بحث انشا هم گفتم که انشا ایجاد المعنا هست، حالا باللفظ او ما یقوم و مقامه، بله ایجاد المعنا باللفظ هست، فی وعاه المناسب له، جایی گفتیم. بنابراین این حرفای خویی که تا ابراز نشود معامل محقق نمی شود و خدمت شما ارشاد صرف اون ماف زمیر او نمی شود سبب و نمی شود معامله، این حرف حرف متینی است و ما این رو در فقه این تیکش رو قبول داریم که ایجاب و قبول در حقیقت مبرز اون چیزی باید باشن که طرفین عقد در ذهنشون آورده ان و ابراز کنن او را، و الا اینها خودشون سبب نیستن. ما هم قائلیم که ایجاب و قبول سبب نیستن. این جمله مشهور که ایجاب و قبول سببن جمله درستی نیست، جمله دقیقی نیست، ایجاب و قبول سبب نیستن. منتها عرض ما اینه، باز با صرف این بیان هم اشکال جواب داده نمیشه. خب اون میتونه مستشکل میتونه بیانش رو تغییر بده، یک جور دیگه بیان کنه، مثلا بیاد بگه خطابات شرعیه در مقام بیان مبرز و مبرز نیستند، در مقام بیان اون غرض هستند. اگر شما اون کشف انی که ما گفتیم رو قبول کردید مشکل حل میشه. همین مبرز و مبرز و غرض هم بگید، بگید خب خطابات در مقام بیان غرض هم کشف انی میکنه که اون مجموع مبرز و مبرز هم درست بوده که غرض محقق شده. اینطوری میشه دیگه. اما اگر شما این کاشفیت را و این امضا و ملازمه را قبول نکنید مشکل حل نمیشه. هزاری هم شما حرف مبرز و مبرز مبرز بزنید فایده ای نداره. بعد اون کاشفیت حل کننده این مشکل است. این حرفهای خویی و حرفهای نایی رو که زدم برای این بود که با نگاهی که ندارن تو معاملات آشنا بشید که بعد تو فقه کتاباشون رو میخونید ملتفت این نکته باشید که اصلا نگاه سببی مسببی که مشهور در معاملات دارن اصلا چنین نگاهی ندارند. چنین نگاهی ندارند. نگاهشون به قرارداد نگاه ابزاری است یا نگاه جزء و سبب هست که باید در کنار جزء دیگر زنی بشه تا مجموع اینها انتقال ملکیت را ایجاد بکنه. اینم راجبه این. عرض کردم که تو این بحث مرحوم آقای امام هم و اصفهانی هم حرفی دارن، اون حرف هم باید زده بشه و این پرونده این قسمت تمام بشه. بریم سراغ یه بحث دیگه مونده از بحث معاملات که اون اطلاقی که در عبارت آخون مطرح شده اطلاق کلامی است یا مقامی و دیگه این سیام تمام میشه. میبونه اون انهای دخل که اون رو هم بگیم و دیگه این پرونده بس بسته بشه. دو جلسه دیگه انشالله تمام شه. اما حرف امام مرحوم آشمند حسین، اگر یادتون باشه مرحوم آخود اونجایی که میخواست تفاوتهای شارع رو با عرف توضیح بده گفت شارع میاد عرف رو تختعه مصداقی میکنه. یادتونه میگفت جاهایی که عرف با شرع در معاملات فرق دارن شارع تختعه مصداقی میکنه. یعنی میاد میگه این چیزی که تو فکر کردی مصداق بیع تام الاجزا هست، این مصداق بیع تام الاجزا نیست، مصداقی تختعه میکنه. خب خیلی از فقها امام، آیه خویی، آشق جواد، آیه فاضل، آشمحمد حسین اصفهانی اینا به آخون اشکال کردن که اصلا تختعه مصداقی اینجا درست نیست. بله اشکال کردن که اینجا تخته مصداقی درست نیست. مثلا امام گفت که اینجا تخته تخته مفهومی است، مرحوم اصفهانی گفت تخته تخته در ملاکه. سر مطلبم این بود که میگفتن تخته مصداقی توی تکوینیات معنا داره. در تکوینیات میشود بگیم که مثلا بنده فکر کردم این طلای 18 عیار است، در حالی که شما میگید نه خیر اشتباه میکنی این طلا 17 عیار است. در معنای طلا و عیار با هم اختلاف نداریم، اما در این که این مصداق کدامی که از این دو معناست اختلاف داریم. این تخته مصداقی در امور تکوینی خیلی واضحه که میشود دو نفر در معنا اشکال نداشته باشند، معنا و مسما را یکی بدانند، ولی در این که این مصداق این مسما هست یا نه اختلاف داشته باشند. ولی در امور اعتباری اینجوری نیست. در امور اعتباری تابع معتبره. ممکن است یک معتبری یک چیزی را صحیح اعتبار کند، معتبر دیگری هم همون چیز را باطل اعتبار کند. مثال هم زدم مثل سلام دادن های نظامی ها، اون حرکت دستی که اینها انجام میدن وقتی یکی وارد میشه این رو علامت احترام به موافق میدونن، و اگر در اعتبار نظامی ها، و اگر این رو انجام ندن اون نظامی هایی که هستن میگن این به ما بی احترامی کرد، اون درجات بالاتر به ما بی احترامی کرد، چرا احترام نذاشت. اما حالا شما فرض کنید یه حضرت آیت الله وارد میشه، تمام طلبه ها سرشون اینجوری کنن، این به حالت تمسخر اینجا، چون تو این اعتبار این احترام نیست. یا در بعضی از عوام این وقتی که یکی وارد میشه به احترامش مثلا کلاه برمیدارند به احترام، اما حالا مثلا عمامه به سرا به احترام عمامه بردارن، این احترام نیست. هر کدوم اینها صحیح هن، منتها تو اعتبار خودشون صحیح هن.
اون در اعتبار نظامی صحیحه، این در اعتبار طلبگی صحیحه، اون یکی در اعتبار داشمشنی ها صحیحه، هر کم تو اعتبار خودشون صحیحه. اینجا دیگه تخته تخته مستاقی نیست. خب این تیکر مشترک بودن، ولی مرحوم امام میگفت اینجا تخته مفهومی است، ماهوی است، مخصوصا رو صحیح، که صحیح میاد مسمى رو تام الاجزای و شرایط معنا میکنه. اصلا از نظر شارع یک قیودی وجود داره و بدون اون قیود این اصلا تام الاجزا نیست و مسمى صادق نیست بنابر صحیحی. ولی که از نظر مثلا اعمی، نه این قیود داخل در چیز نیست، داخل در مسمى نیست. خب این تو اعتبار شارع. وقتی میره تو اعتبار عرف، اعتبار عرف فرق میکنه، یه قیودی رو کمتر داره. کما اینکه عرض کردم در مواردی مثل مثلا بی، عرف اعتبار بلوغ المتعاقدین نداره. در اعتبار عرف اشتراط بلوغ المتعاقدین نیست. شارع اومده این اعتبار رو به شروط المتعاقدین افزوده. وقتی که این شد، مر آش من دوستن گفت که ریشش تختهی در ملاکه. حالا ببینید اینجا چیزی رو تطبیق دادن. امام گفته این مستشکل و آخود دوتاشون تخته را تختهی مستاقی دیدن. چون تخته را تختهی مستاقی دیدن، بعد اومدن سراغ این که خب این اگر بخواد ثمره بار بشه باید بره روی اون مصادیق اسباب. بعد آخوند پیشفرض گرفته که در مقام مصادیق اسباب هست، مستشکل گفته که نه خیر، این در مقام بیان مسببات، حتی عفو بالعقود هم مسببات. حالی که این اطلاقات مرحوم امام بگه اصلا بحث تعیین مصداقی نبودن، نمیخواستن مصداق مشخص کنن، اینها در اون حیطه ماهیت و مفهوم بودن. وقتی که این شد، وقتی که صحیحی باشی، اون ماهیت برات مجمل میشه. یعنی نمیدانی که معامله تام الاجزای و شرائط در اعبار شارع، اینو مسمى میدونی دیگه. صحیحی تام الاجزای و شرائط را مسمى میداند، عمی معظم عرفی را. وقتی که شما گفتید تفاوت شرع و عرف فقط مصداقه نیست، تو همون مفهوم هست، بعد وقتی شک میکنیم که آیا چنین قیدی مثلا عربیتی چیزی در این معامله شرط هست یا شرط نیست، صحیحی در صدق همون مسمای اندشاره، مسمای در اعتبار شاره شک میکنه. عمی چون در مسمى اعتبار شارع را نمی آورد، اعتبار شارع را از باب تعدد دال و مدلول می آورد، لذا اهمی می تواند به اطلاق معاملات تمسک بکند، صحیحی نمی تواند. به همین جد مرحوم امام نتیجه گرفته که صحیحی عند الشک فی تحقق ماهیت البیع نمیتواند به هیچ اطلاقی تمسک کند، همان اطلاق کلامی تمسک کند، همچنان که در عبادات نمیتونست تمسک کنه، مجمل میشه. اما عمی میتواند تمسک کند. چرا؟ به خاطر اینکه اون میره روی اعتبار عرفی، اعتبار شارعی تو مسمى نمیاره، از باب تعدد دال و مدلول میاره. این رو به عنوان ثبوت گفته. بعد در آخر سر مرحوم امام روی اثبات حرف مستشکل رو پذیرفته، گفته ثبوتن اینجوری میشه که کلن اهمی میتونه به اطلاع تمسک کنه، کلن صحیحی نمیتونه. ولی در صورتی این ثمره تمام است که اثباتن هم ما ادلهی داشته باشیم که اون ادله در مقام بیان اسباب باشه، اما ما خطابات شرعیه که داریم همونطور که مستشکل گفته در مقام بیان مسببات هستند و از این جهت این ثمره مخدوش میشه. پس امام یه تیکه
که حالا برای اون به غرض اون من مطلبشو نقل کردم، یه تیکه اومد این بحث رو مرتبط کرد به اون بحث تفاوت شرع و عرف. آش محمد حسین همینطور بود. بعد چون تفاوت شرع و عرف رو در عالم مفاهیم دید و گفت فقط مال مصادیق نیست، لذا گفت که این همون عبادات میشه، برای صحیحی مجمل میشه، تمسک به اطلاق نمیشه، برای اعمی ثبوتن تمسک به اطلاق اشکال نداره، منتها اثباتن با توجه به این که پذیرفت اشکال مستشکل را حرفی نزد. خب ما چی میگیم؟ ما اینجا دو طرف داریم. یکی این که ما تو قضیه تخته همون حرف اصفهانی رو میزنیم که تخته‌ای که اینجا هست نه تخته‌ای در مصداق باشد که آخوند میگه و نه صرفا تخته‌ای در مفهوم باشد یا ماهیت باشد که شما امام بگید، بلکه عقبتر از این هست. تخته‌ای در ملاکات هست، اصلا تخته‌ای در اعتبار نیست. بالاخره این اعتبارات محضه که نیستند، بر اساس مصالح و مفاسد این اعتبارات صورت میگیره. علت این که شارع در معاملات با عرف مخالفت میکنه اینه که در یک سری معاملات از یک چیزهایی خبر داره که عرف خبر نداره، که اگر هم عرف واقع برش منکشف میشد و اون مصالح و مفاسد رو میفهمید، او هم همانند شرع اعتبار میکرد. این حرف هاش به هم دوستان بود، ما هم قبول داشتیم. وقتی که اینو گفتیم، پس هیته تخته عقبتر میره از اونی که مرحوم امام گفت، میره تو ملاک. وقتی که این شد، ما وقتی روبرو میشیم با یک خطاب شرعی، مثلا با اوفو بالعقودی، با یمضا بالبیعی یا خطاب های دیگه که تو معاملات هست، اینجا ما اگر اعمی باشیم میگوییم که شارع از طریق تعدد دال و مدلول مطلبش را میگفته، در نتیجه توی دالهای بعدی چیزی نگفته، پس معلوم میشه در غرضش دخالت نداشته، ظهور اولی از همون دال اول آمد، دال بعدی هم که نیامد که از باب ازهر بر ظاهر بیاد مراد جدی رو ذکر کنه، پس تمسک به اطلاق صحیح میشه. و صحیحی به خاطر اینکه خدمت شما شاید معتقد است از همون اول اون توی همون مسما ملاک اون و ملاک و مصلحت برای تام الاجزای و شرایط در نظر شارع بوده و قیود بعدی که میان کاشف میشون از ملاک، لذا وقتی که شک میکنه خطاب براش اصلا مجمل میشه، چون اصلا ظهور اولیه‌ای نداره که اون رو حجت قرار بده، چون از اول قرار بوده ظهورش در تام الاجزای و شرایط باشه. خب این که شد، لذا ثبوتن صحیحی نمیتواند اصلا به اطلاق کلامی در معاملات تمسک کنه، ولی اعمی اگر معظم عرفی را ببیند میتواند به اطلاق تمسک کند. و اما اثباتن عرض کردیم فرقی نمی کنه که خطاب ناظر به سبب باشه یا مسبب، چون حتی اگر خطاب ناظر به مسبب هم بوده باشه کما هو الغالب، هرچند دائمی نیست ولی غالبی هست، چون اینا اماره هستند، کاشفیت دارند، اون وجود مسبب کشف نمی کنه از سبب. یعنی وقتی شارع اومد گفت یمضا به البیع، کشف می کنیم که اون ملاکی که مد نظر شارع بوده و بر اساس اون ملاکات میخواسته این عقد رو اعتبار بکنه، پس اون ملاک اینجا هم بوده که اعتبار کرده، کشف نمی کنه. میدونید نتیجه فرمایش ما کمون حرفاش من بسید اصفهانی چه میشود؟ نتیجهش این میشه ثمره تمسک به اطلاق بنابر صحیح و عم هم در عبادات است هم در معاملات. در معاملات هم دیگه محدود به معاملات سببی نیست، اینو قبلا گفتم، چون تو مسببی هم ما میتوانیم صحیح و عم رو فرض کنیم از جهت این که یک اعتبار عرفی داریم، حالا اون اعتبار شرعی به این زعیمه شده یا نه. و بعدم صحیحی نمیتونه به این اطلاقات تمسک کنه چون ظهور اولیه را ندارد، عمی میتونه تمسک کنه، این نه ثبوتن اشکال داره نه اثباتن، فل جمله هم نیست، یک ثمره تام و تمام کاملی است. یعنی همون ثمره تمسک به اطلاق عند شک فی الشرطیت و الجزئیه که در عبادات قائل شدیم در معاملات هم قائلیم، فل جمله جمله هم نداره که آخون میگفت، نه کلن قائلیم، اختصاص به اسباب هم نداره که بچه همین خطاب در مقامان مسبب بوده، ولو مسبب هم بوده باشه کشف اینی از سبب میکنیم، ولی در همون مسبب هم میگیم این نزاع جاری میشود و کشف اینی میکنیم از اون که اون ملاک اولیه تمام بوده یا نبوده. روی فرمایش مرحوم آخوند که اون فرمایش مشهوره، فرمایش ناینی، فرمایش آی خویی، فرمایش امام و حرفایی هم که ما زدیم که حتی بخش زیادیش مال مرحوم هاشم‌محمد حسین بود که تخته تخته در ملاک بین بحث تخته با مانه نفی یعنی ثمره ارتباط وجود داره و بعد بیان مسبب کشف اینی میکنه از سبب و کشف اینی میکنه از ملاک و صحیحی ثبوتت نمیتواند به اطلاق تمسک کنه چون اصلا ظهور اولیهی نداره، خطاب اولیه براش مجمله و عمی میتواند. روی این حرفا فکر کنید، یه مقدار مختار ما با اونی که آیه شهیدی گفته فرق داره، اشکالی داشتید حالا از خدای شهیدی مطرح کنید یا به خود ما بگید، بگید مثلا آقا حرف شما این را داره داره، ما هم حرف اونو میزنیم، بعد برید خودتون فکر کنید هرچی خودتون اتخاذ مبنا کردید. لذا ما ثمره تمسک به اطلاق را هم در عبادات هم در معاملات ثمره تمامی دانستیم، ریچش هم به اینجا برمیگشت که یکی در مسببات هم اومدیم گفتیم صحت و فاسد مطرح میشه با یه نگاه دیگری به لحاظ اعتبارات که شارع اعتبار کرده یا نه، و دیگری که تخته را تخته در ملاک دانستیم که عقبتر از بحث مفهوم و مصداق هست، و یکی هم کشف ادنی از مسبب به سبب رو یا بگو از اون غرض به ابزار رو هم قبول داشتیم و در نهایت به ملاک. والحمد لله رب العالمين.